بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از آموزه‌های قرآن کریم این است که سفارش میکنه حوادث گذشته را به خاطر داشته باشید، حوادثی که توجه به اونها نقش مهمی در ساختن آینده انسانها، جلوگیری از سقوط در دره‌های هولناک و هلاکتبار داره و میتونه راهنمای شما برای انتخاب راه زندگی و مسیرهای صحیح باشه. در فرهنگ اسلامی این حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و اوقاتی که این حوادث واقع شده به نام ایام الله نامیده میشه. علی ظاهر یک واژه خاص قرآنی است. در حد اطلاع ما در جای دیگری چنین واژه‌ای به کار نرفته، اما قرآن است که تعبیر و ذکرهم به ایام الله را به کار گرفته و روزهایی را به نام روز خدا نامیده که در اونجا خدا بهتر شناخته میشه، آثار الهی بیشتر ظهور پیدا میکنه، هم رحمت‌های خدا بیشتر آشکار میشه و هم راه خدا ثابت و استوار میمونه. نظام جمهوری اسلامی ایران که برخواسته از انقلاب عظیمی است که در تاریخ ما بلکه در تاریخ بشریت کم نظیره، از چنین حوادث و چنین ایامی برخوردار است. جریانات اتفاق افتاده در طول این 14 که از یک طرف هشدار دهنده برای انسان هاست که مواظب باشند در دره‌های هولناک سقوط نکنند، در دام شیاطین بزرگ و کوچک نیفتند. اگر اشتباهاتی در گذشته مرتکب شدند یا گذشتگانشون مرتکب شدند اونا تکرار نکنند، و از یک طرف اعتمادشون به خدا و توکلشون بر یاری خدا بیشتر بشه و هیچگاه یأس و ناامیدی را به خود راه نده. این دو نوع هدایت الهی است که نقش بسیار مهمی در فعالیت انسان‌ها و موفقیتشون در اهداف صحیحی که دنبال می‌کنند داره. چون اونچه مانع پیشرفت انسان میشه یا غفلت از مشکلات و دام‌هایی است که دشمنان می‌گسترانند و انسان ناخودآگاه در اونها واقع میشه، و یا در اثر خستگی و صعوبت راه و برخورد با مشکلات یواش یواش روح دلسردی و بلکه یأس و ناامیدی درش پدید میاد. قرآن کریم یادآوری حوادث گذشته ای را که میتونه این دو عنصر را تأمین بکنه، از یه طرف هشداری باشه برای جلوگیری از سقوط در دره‌های هلاکتبار، و از یه طرف موجب افزایش امید به موفقیت، امید به یاری خدا، امید به پیروزی بر دشمنان میشه. این ایام را ایام الله نامیده. بنابراین طبق این آموزه قرآن کریم ما باید از این درس الهی استفاده کنیم و حوادثی که در گذشته مخصوصا در این 14 برای ما اتفاق افتاده، چه اونهایی که در اثر توطئه‌های دشمنان قسم خورده موجب مشکلاتی برای بعضی مردم شده، کسانی را ناخودآگاه در یک دامی انداخته، انحرافی درشون پیدا شده، و چه اون جهتی که موجب امیدواری بیشتر میشه، توجه به نصرت الهی در اوقات سخت، اوقاتی که بیشتر مردم یا شاید همه مردم از اسباب ظاهری ناامید میشن، خدا یادآوری میکنه که ما در اونجا به کمک شما آمدیم و بهترین پیروزی ها را در زندگی شما آفریدیم. بنابراین ما باید از یک طرف حوادث گذشته را از این زاویه نگاه کنیم که چه خطرهایی برای گذشتگان پیش آمده، یا چه غفلتهایی از دامهای شیاطین برایشون پیش آمده که موجب عقب موندگی در کارشون یا کندی کارشون شده، و از یک طرف به مددهای الهی و غیبی و نصرتهای خدا و وعده هایی که برای پیروزی مؤمنین و غالب شدن بر کفار و دشمنان و شیاطین انس و جن میشه، اونها رو به خاطر بیاریم تا بر ایمانمون افسوده بشه، بر امیدمون افسوده بشه، توکلمون بر خدا بیشتر بشه، اعتمادمون به یاری های خدا افزایش پیدا کنه، چیزهایی که بزرگترین عامل روانی برای موفقیت در کار و به خصوص در جریانات اجتماعی و سیاسی است. در این تاریخ 40 ساله ما، یکی از ایامی که شایسته است اون رو از ایام الله حساب کنیم و از مصادیق این اصطلاح قرآنی ایام الله بدونیم، روز 9 دی سال 88 که سال روز این یوم الله را باید همواره سعی کنیم زنده نگه بداریم، خاطراتش را بازگو کنیم، آیندگان فراموش نکنند، هم در جهت مثبتش که بهره‌مندی از نصرت‌های الهی و مدد‌های غیبی و کمک‌های فوق انتظار و گاهی فوق عوامل عادی باشه، و از یک طرف هم خودمون را بپاییم که در دام شیاطین گرفتار نشیم، پیش بینی بکنیم که اونها چه نقشه هایی را برای ما دارن ترسیم میکنن، چه مقدماتی را برای تضعیف ما فراهم میکنن، از اونها بپرهیزیم و در مقابلش رفتارهای مناسبی برای مقابله با اونها و مقاومت در مقابله برنامه های سختی که برای ما پیش بینی می کنند در خودمون ایجاد کنیم و خودمون را آماده کنیم برای رویارویی با مشکلات زندگی و استفاده از مددهای الهی برای موفقیت در کارها و پیروزی بر دشمنان. اون چه در این فرصت مناسب هست که به خصوص مورد تأکید قرار بگیره این است که دشمنان ما که از لحاظ هم تعداد و جمعیت، چه تعداد افراد و چه تعداد کشورهایی که در مقام دشمنی با ما هستند، چه از لحاظ ثروت و مکنت و امکانات مادی، چه از لحاظ تکنولوژی و داشتن ادوات و ابزارهای مناسب برای اهدافشون، چه از نظر پیشرفت‌های علمی روز که در رشته‌های مختلف در طول چند قرن اینها بهش نائل شدن، چه از لحاظ سیاسی و تجربه‌هایی که در این زمینه دارن، چه از لحاظ نفوذ جهانی که در کشورهای دیگه دارن، و همه عوامل ظاهری که موجب تسلط بر یک کشوری دیگه میشه اونها در اختیار دارن و ما نسبت به اونها طبق عوامل ظاهری مبتلا میشیم به ضعف و خودکمبینی و نهایتاً تن دادن به پیروی و نهایتاً تسلیم. از یک طرف باید با اینها مبارزه کنیم و در این دام ها نیفتیم و از یک طرف هم به الطاف الهی بیشتر امیدوار بشیم. دشمن در طول این 4 دهه همه این راه ها را طی کرده و از همه توانایی های خودش در عرصه های مختلف برای براندازی این نظام و جلوگیری از گسترش قدرتش و نفوذش در منطقه و در جهان بهره گرفته، توطئه های چیده، ولی خوشبختانه به یاری خدا از هیچ کدام از این نقشه ها و برنامه ها طرفی برنبست و مجموعا همه اینها به نفع جمهوری اسلامی و نظام الهی تمام شده و اونا روز به روز عقب نشینی کردن، احساس شکست کردن تا اینکه به این نتیجه رسیدن که ما باید با عامل اصلی موفقیت این مردم، مردمی که این انقلاب را به وجود آوردن و این نظام را برقرار کردن و استقامت کردن و در مقابل نقشه‌های دشمنان مقاومت کردن، عامل اصلی پیروزیشون چی بوده؟ اینو کشف کنه و اگر بتونه اون ریشه اصلی را تضعیف کنه بلکه بخوش کنه. بالاخره دانشمندان و متخصصین در رشته‌های مختلف مربوط به این نتیجه رسیدن که عامل اصلی پیروزی ملت ایران، ملت انقلابی ایران، ایمان به خداست. این ایمان باعث میشه که در هیچ حالی ناامید نشن، باعث میشه که از دستورات الهی برای رفتارهای خودشون استفاده کنن، از تجربه های گذشته ای که در کتاب های آسمانی و به خصوص در قرآن کریم یادآوری شده بهره ببرن و بالاخره در سایه استفاده از دستورات الهی دل به یک رهبر خدایی ببندند، کسی که از جهاتی شایسته این مقام را داره و میتونه بهترین عامل پیروزی و عامل وحدت و عامل پیشرفت و امیدبخشی برای مردم باشه. یعنی همون که در فرهنگ ما به نام ولایت فقیه مطرح میشه. در واقع این مسئله خودش فرعی از ایمان به خداست. اگر ایمان به خدا نبود، نتیجهش ولایت مداری و استفاده از رهبری الهی نمیشد. خب با استفاده از ایمان به خدا و بهره‌گیری از رهبردهای اسلام و راهنمایی های قرآن کریم و استفاده از رهبری های رهبران الهی که مورد تأیید خدای متعال بودند، یعنی شخص حضرت امام رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری ادام الله ظله و شریف، مردمی تربیت شدند که مثل کوه در مقابل همه حوادث مقاومت می کنند و خم به ابرو نمی آرند و اون چه دشمنان مطمئن بودند که با اعمال اون سیاست ها میتونن این ملت رو به زانو در بیارن و میتونن موقعیت رهبری را در جامعه ما تضعیف کنن و به هر حال ریشه موفقیت را در این جامعه بخشکانن، تمام اینها رو متمرکز کردن در برنامه هایی که سعی کردن از همه قدرت های دنیا برای اجرای این برنامه استفاده کنند. البته اصل شیطان بزرگ است، ولی او از بچه شیطان ها هم استفاده می کنه، از عمال و یارانش در جاهای دیگه، از اونا و از مزدورانی که در جاهای دیگه تربیت کرده و به کار گرفته، از همه اینا بهره می گیره، فقط به سوی یک نقطه و اون تضعیف ایمان مردم و ایمان به رهبری الهی اونهاست. تمام امیدش رو به این بسته. و به خصوص در این که از این جهت که در این چند دهه اخیر وسایل ارتباطی اختراع شده و گسترش پیدا کرده در دنیا که به راحتی میتونن افکارشون رو به دیگران منتقل کنن و با شیوه های مختلف حتی به صورت طنز و داستان سازی و داستان های کودکانه و اینها تا بحث های تحلیلی علمی و فلسفی به خورد همه جهانیان بده. و امروز ما ده ها بر وسیله رسانه های مجازی داریم که دائما افکار جوان های ما را هدف قرار داده و نقطه اصلی در همه اینها تضعیف ایمان و تضعیف رهبری در جامعه اسلامی است. خب برای استفاده از این یوم، از ایام الله و بزرگداشت حوادث این روز و بهره‌مندی از درس‌های آموزنده این جریان تاریخی، ما باید از یک طرف سعی کنیم آگاهی‌های دینیمون را افزایش بدیم تا اونا موفق نشند به نام دین و به نام بعضی از مذاهب مطالبی را به خورد جامعه ما بدن که اونها را از این موفقیت دور بکنه. از یک طرف باید آگاهی‌های سیاسی اجتماعیمون را گسترش بدیم تا با ارائه و تبلیغات سویی که انجام میدن و وسایلش در اختیارشون هست و شبانه روز ازش استفاده میکنن، نتونن نسل آینده ما و حتی بعضی از افراد ناآگاه جامعه فعلی را فریب بدند و چنین بهشون القا کنند که شما قدرت مقاومت ندارید و بالاخره شکست میخورید، که یکی از راه‌هاش هم همین تحریم‌های اقتصادی است. برای اینکه ما مسئولیت پیدا کنیم، از یک طرف از این توطئه‌ها و از یک طرف موفق بشیم برای غلبه بر دشمن تا ولینصرن الله من ینصره ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم تحقق پیدا کند، یعنی آماده این بشیم که این لیاقت رو پیدا کنیم مشمول این آیات قرار بگیریم، باید درس های این روز را مرور کنیم و اون را زنده نگه بداریم، هم به نسل موجودمون بازگو کنیم، یادآوری کنیم و ذکرهم، یاد اونها بیارید، یادشون بیارید، مردم غافل نشند، فراموش نکنند، و هم جلوگیری بشه از این که نقشه هایی که برای نسل آینده ما اونها کشیدن و در صدد در مقام اجرایش هستند و مقدماتش رو شروع کردن، جلوگیری کنیم از این که اونها به ثمر برسه و آثار سویی در جامعه ما به بار بیاره. بنابراین کار اصلی ما برای مقاومت در مقابل این توطئه‌های دشمنان افزایش معلومات دینی، کسب بصیرت اجتماعی، تقویت روح توکل بر خدا، ایمان به خدا، اطاعت اوامر الهی، از جمله اطاعت از مقام ولایت فقیه است که جانشین امام معصوم، امام معصوم جانشین رسول خدا و رسول خدا اطاعتش پرتوی از پرتوهای اطاعت الهی است و من یطع الرسول فقط اطاع الله. در واقع مسیر ما یک حقیقت ذو مراتب است. خداشناسی و اطاعت خدا انعکاس پیدا میکنه در مرتبه ناظره در اطاعت پیغمبر، اطاعت پیغمبر در طول زمان گسترش پیدا میکنه، شامل اطاعت ائمه معصومین میشه و بعد شامل کسانی که اشبه به معصومین هستند در بهتر شناختن دین، بهتر شناختن مصالح جامعه و بیشتر انگیزه داشتن برای عمل، یعنی تقوا. این سه تا عامل در هر که قوی تر باشه اشبه به رسول خدا و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین خواهد بود و این حاصلش میشه همون چه در فرهنگ ما به نام ولایت مداری مطرح است، اطاعت از رهبر الهی و دینی ما که به نیابت از امام زمان بر جامعه اسلامی فرمان روایی میکنه. این سیر کار ماست و روح فعالیتی که ما باید داشته باشیم که در ایمان به خدا و اطاعت از رهبری تجلی میکنه. جا داره که نسبت به مردمی که توده جامعه را تشکیل میدن، یعنی غیر از مسئولین حالا درجه اول و درجات بعدی، عموم مردم، خوب است که بر اساس باز آموزه قرآن کریم به همدیگه سفارش کنیم. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما باید به همدیگه سفارش کنیم. در چی؟ در اینکه هر کس در هر مقامی، هر جایی، در هر شرایطی است، سعی کنه هر روز اندکی بر معلومات دینیش افزوده بشه، اندکی بصیرت اجتماعی سیاسیش افزایش پیدا کنه، عمق بیشتری پیدا کنه، اندکی در راه اطاعت خدا و پیغمبر و رهبر دینی ما که جانشین امام معصوم هست روحیه تسلیم و انقیاد و اطاعت بیشتر پیدا بکنه. و سعی کنیم در کسانی که به کمک مردم سر کار میان و به یاری اونها موفق میشن در رفتارشون، چه اونایی که مقام رسمی نمایندگی از مردم را دارن یا مسئولین اجرایی کشور یا هر مسئول دیگری که در جامعه ما مشغول کار هست، سعی کنیم کسانی سر کار بیان از راه‌های معقول و مشروع و الهی است که این چند جهت درشون برجسته باشه. یعنی بر اساس این که اون کسانی که در معرض این هستند که چنین پست هایی را عهده‌دار بشن، سعی کنیم اصلحشون را انتخاب کنیم. اصلح باشه یعنی چی؟ یعنی دین را بهتر شناخته باشه، مصالح جامعه را بهتر درک کنه و ملکه تقوا و دین مداریش از دیگران قوی تر باشه. کسایی را برای نمایندگی مجلس یا هر پست دیگری که مردم به نحوی دخالت در تحققش دارن، این سه تا شاخص را ملاک اصلی قرار بدیم. البته شاخص های فرعی بعدی هم هست، کارآمدی و تجربه و اینا هم هست که در درجه دوم قرار میگیره، ولی شاخص های اصلی همون سه چیزی است که ملاک صلاحیت برای مقام رهبری جامعه را داره، در مرتبه نازلش در مسئولین کشور ظهور پیدا میکنه، مسئولینی که طبق عرف فرهنگی و سیاسی ما در قوای سگانه ظهور پیدا میکنند و شناخته میشن. سعی کنیم هر چه میتوانیم کسان سر کار بیان که در این شاخص ها اولویت داشته باشن بر دیگران، و فراموش نکنیم که موفقیت در همه اینها مرهون توکل بر خدا و توسل به اولیاء خداست. و فقط الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.